طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و پرهیز از گناه و اطاعت از دستورات الهی و شکر نعمتهای خداوند و بندگی خالصانه او را سفارش و دعوت می کنم. خداوند تو را با اولیای مقرب خودت و به پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین به ویژه حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه تو را قسم می دهیم که به همه ما توفیق پیروی خالصانه از اولیای الهی و تأسی به سنت این بزرگان عنایت بفرمایید. گرچه بحث ما در هفته های قبل پیگیری آیاتی از قرآن کریم بود که در زمینه معاد و قیامت و عالم آخرت نازل شده و سوره قارعه را مطرح کردیم و آیاتی را از اون هم توضیح دادیم. اما این هفته به دلیل اینکه در آستانه دو میلاد بسیار پرخنده و خجسته تولد نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد مبارک ششمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه هستیم، بیشتر مناسبت داره که درباره این بزرگواران سخن بگوییم. عرض من در خطبه اول مباحثی و نکات و مسائلی پیرامون شخصیت امام جعفر صادق سلام الله علیه هست. سالی یک بار یا دو بار در همین مناسبت ها ما از زندگی امام جعفر صادق سلام الله علیه مطالبی رو عرض میکنیم. البته قرار خود من اینه که معمولا هر باری که درباره این اولیای الهی و ائمه معصومین سخنی میگوییم مطالعه تازه‌ای بشه و نکات تازه‌ای مطرح بشه. البته یه مقداری هم ممکنه تکرار بشه که اون هم لازمه. از مهمترین مطالبی که همه ما به ویژه نسل جوان ما، نوجوانها و جوانهای ما باید به اون عنایت داشته باشند، اهتمام داشته باشند، دنبال افزایش معلومات خودشون باشند، مسئله آشنایی با اولیای الهی است. شناخت ائمه معصومین هست و اطلاع بر سیره اونها و وقوف بر شخصیت اونها، اطلاع بر زندگی ائمه، سیره ائمه، رفتار و شخصیت ائمه از مسائل مهمی است که در ساخته شدن شخصیت انسانها و نسل جوان ما تأثیر بسیار مهمی داره. از این جهت هم هست که وظیفه همه ما اینه که با زندگی این اولیای الهی انس بیشتری بگیریم، آگاهی خودمون را نسبت به ائمه معصومین و پیشوایان امام امت و رهبران الهی دائم زیاد بکنیم. جوانهای ما مخصوصا دنبال شناخت ائمه و سیره ائمه معصومین باید باشند. از چهره های بسیار ممتاز و شخصیت های بزرگ جهان و عالم اسلام و پیشوای بزرگ عالم تشیع امام صادق سلام الله علیه. اون فرصتی که در انتقال قدرت سیاسی از بنی امیه به بنی عباس پدید آمد، اون آزادی نسبی که در ضعف بنی امیه و ابتدای کار بنی عباس در عالم اسلام پیدا شد، زمینه ای را فراهم کرد که امام صادق سلام الله علیه مثل یک خورشید عالمتاب و یک اختر بزرگ الهی و رهبر و رهنمود دهنده بزرگ الهی در جهان اسلام بدرخشه. ائمه ما همه همین جور بودن. دریای علم ائمه ما و معرفت اونها و معنویت ائمه طاهرین به دریا و اقیانوس بی پایان خدا متصل هست. همه اونها مثل هم هستند، اما شرایط فرق میکرد. یه زمینه ای پدید آمد در زمان امام صادق که امام صادق خود را و معارف خودش را، گوشه ای از معارف خودش را نشان داد، اون شاگردان زیاد را تربیت کرد، منشأ اون معارف بزرگ الهی در عالم اسلام شد. و از همین جهت هم هست که شیعه بنیانگذار فقه شیعه و مذهب جعفری را امام صادق می دونند، در حالی که تشیع و معارف اصیل شیعه ریشه در تاریخ اسلام داره. از خود پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله شیعه آغاز میشه. بنیانگذار تشیع و معارف الهی خود پیامبر بودند، بعد هم ائمه طاهرین ما بودند. اما به دلیل اون فرصت سیاسی که اون وقت پیدا شد، امام صادق فرصت پیدا کرد که به نشر معارف الهی، به گسترش فقه و معارف شیعه بپردازه. این فرصت در زمان امام سجاد، در زمان حضرت ابی عبدالله الحسین، در زمان امام حسن پدید نیامد. شرایط و جو زمان پذیرای این معارف نبود. در زمان امام صادق این جو پدید آمد، شرایط پیدا شد و گوشه ای از دریای مواج علم و معارف و معنویات این شخصیت بزرگ عالم اسلام خود رو نشون داد، رخی به عالم نشون داد. معارف شیعه چهره ای از اون معنویات و فضائل و مکارم و معارف امام صادق در اون زمان تجلی کرد. این از جهت زمان بود که این مسئله پیدا شد و فقه ما و مذهب ما مستند به امام جعفر صادق شد. امام جعفر صادق در یک نقطه عطف تاریخی در تاریخ شیعه و در تاریخ اسلام قرار گرفت. از این جهت فقه ما، معارف ما و مذهب ما شیعه به اون حضرت مستند شد. اما امام صادق فقط برای ما شیعه نیست، ما افتخار داریم که تا حدودی بیشتر از دیگران با امام صادق آشنا شدیم. اما چهره امام صادق در عالم اسلام چهره ممتاز و کم نظیری بود. برای جهان بشریت امام صادق یک پایه‌گذار علم و معارف گسترده و وسیع بود. این سخنی است که شنیده اید و بزرگان اهل تسنن این را نقل کردند.
غیر شیعه این را نقل کرده است که میگه من بودم در مسجد مدینه و حاضر بودم یکی از روات بزرگ که در یک نقل 900 و اندی و در بعضی از نقل ها تا 4000 نقل شده. خودم میگه شنیدم با گوش خودم که این تعداد شخصیت ها و محدثین همه از امام صادق نقل میکرد، همه از امام صادق نقل میکرد، همه معارف خودشون را و علوم خودشون را وصل میکردن به این چهره بزرگ تاریخی. این افتخار ماست و از این جهت هم هست که مذهب ما به این شخصیت مستند شده. در زمان امام صادق سلام الله علیه که گاهی دیگر هم عرض کردم، امروز بعضی نکات دیگری رو میخوام برش اضافه بکنم، از نظر سیاسی یک زمینه آزادی پیدا شد که اهل بیت که در همواره در تاریخ در غربت‌ها، در مظلومیت‌ها، در محرومیت‌ها زندگی می‌کردند و با انواع مشکلات و مشقت‌ها اهل بیت ما دست و پنجه نرم کردند و این اسلام را، این فکر بلند تشیع را حفظ کردند. در زمان امام صادق یک کمی زمینه باز شد، یک کمی موانع رفت کنار، به همون اندازه کوتاه و برهه کوتاه تاریخ ببینیم که اون جور علم و معارف امام صادق تجلی کرد، عالم رو گرفت. شما حساب این رو بکنید که اگر بعد از پیامبر، اگر در زمان خلفای جور بنی امیه و بنی عباس دست‌های پلید غاصب کنار می‌رفت، کوتاه می‌شد و مردم اجازه می‌دادند که بر مسند رهبری و زعامت دنیای اسلام مثل امام جعفر صادق، مثل امام باقر، مثل امام موسی بن جعفر، امام رضا، اینها اگر بر مسند بودند و زمینه را می‌دادند دست این اولیای الهی، عالم پر از چه علم و معارفی می‌شد، بشریت چه راه‌های خیر و سعادتی جلوی روی پای بشر باز می‌شد. یک کمی فرصت پیدا شد که این همه حقایق و معارف از اون وجود مبارک تراوش کرد و تجلی کرد. در زمان امام صادق سلام الله علیه خب جریان‌های گوناگون بود. امام صادق باید در برابر این جریان‌ها مردم رو هدایت بکنه. اولین مسئله‌ای که امام صادق سلام الله علیه باش مواجه بود در انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس بود و ظاهرکاری ها و فریبکاری هایی که بنی عباس دنبالش بودند و دنبال این بودند که به نحوی این خاندان رو لوس کنند، به نحوی اون مسیر راستین هدایت و امامت را مشوش و مشوه بکنند. امام صادق با کمال تیزبینی، با عمق بصیرت و بینشی که داشتن، فریب این نغمه های منافقانه و مزبرانه را نخوردن. خب بنی عباس با شعار رضای اهل بیت پیامبر قیام کردن، با شعار خونخواهی ابی عبدالله الحسین آشوب کردن، اما در باطن اغراض و اهداف شوم دیگری را دنبال می‌کردند و بنا هم داشتند که خاندان پیامبر را و امام باقر و امام صادق سلام الله علیه را در گردونه توطئه خودشون قرار بدن. ابو مسلم خراسانی، صفا و شخصیت‌های دیگر وابسته بنی عباس نامه ها نوشتن، تماس ها گرفتن که ما شورشی کردیم، بنی امیه را تضعیف کردیم، الان زمام حکومت را به دست شما میدیم. امام صادق دست قاطع رد بر این نامه ها و تزویرها و توطئه ها و فریب ها زد، چون می دانست که اون زمان زمان مناسبی نیست، چون می دانست که توطئه ها و فریب ها در کاره. پشت کرد جریان بنی عباس و چیزی که اونها دنبالش بودن که این خاندان رو لوس بکنن و نقشه ها و تدبیرهای خودشون رو حاکم بکنن، این را نفی کرد امام صادق. اما در عرصه فرهنگ و دانش و معرفت و علم در زمان امام صادق، وظیفه‌ای بر دوش امام صادق بود که به احسن وجه با همه مشکلات اون را انجام داد. البته اواخر عمر شریفشون دیگه منصور دوانقی قدرت پیدا کرده بود و دیگه رسیده بود به این نقطه که اینها را نمیشه فریب داد، اینها را نمیشود خرید. خب یه مدتی با مسالمت رفتار شد، امام صادق هم با شیوه های بسیار جالب پشت کرد به این حرفای اونها و کار خودش را کرد. اما اینها در ترس و حراس بودن. وقتی که منصور دوانیقی قدرت گرفت، با همه اهرم های قدرتش در برابر امام صادق سلام الله علیه ایستاد. گاهی برای این که امام صادق را در تنگنا قرار بده، جاسوس ها می فرستاد و امام صادق با اون هوشیاری که داشتن فریب اون را نمی خوردن. در یک قطعه تاریخی اینجور نقش شده، روزی منصور دوانقی بود ظاهرن جاسوسی را گسیل کرد به سوی امام صادق، به او گفت برو پولی را برای امام صادق ببر. چون خلفا همه می دانستن که ائمه ما در عمق وجودشون داعیه حکومت و رهبری امت را دارن، اگر هم یه وقتی نمیان تو میدون چون زمینه نیست، از این هم در حراس بودن. وقتی که قدرت گرفت منصور دوانیقی دنبال بهانه بود که امام صادق را در تنگنا قرار بده، خیلی هم آزار داد. میگه یک روز جاسوسی را فرستاد، گفت این پول را میبری به عنوان وجوهات به امام صادق میدی، از اون رسیدی میگیری، نوشته‌ای میگیری، به عنوان مدرک میاری پلو من. میگه من این پولی به من داد، رفتم عده علویونی را در مدینه دیدم، به هر کسی چیزی دادم، از اونها هم رسیدی گرفتم. خدمت امام صادق که در مسجد مدینه رفتن، امام صادق به نماز بودن، نمازشون رو طول دادن، نمازشون که تمام شد بدون مقدمه امام صادق فرمودن دست از این توطئه بردار. علم غیب داشت امام صادق. بعد میگه و امام نه پول رو گرفتن نه رسیدی دادن. بعد آمد به منصور گفت. خب منصور همینجا بیشتر تکون خورد که در مقابل من رهبری امامی است که مسئله سری ترین مسائل من رو با علم غیب میدونه، اینا فضائل و مناقب اونها رو میدونستن، از همین هم حراس داشتن. خب این وضع امام صادق در برابر اینها بود. اینها ابتدا با شعار اهل رضای آل پیامبر آمدن، هم اینجور خیانت کردن، البته از ابتدا هم بنای بر خیانت داشتن. خب این یک طرف قضیه بود، اما در صحنه فرهنگی امام صادق بزرگترین کارها را انجام داد. شما این را حسابش بکنید که در زمان امام صادق موجی از مذاهب فکری، فلسفی، فقهی و حدیثی در عالم اسلام پدید آمد. در کتب معتبر تا 50 مذهب از مذاهب فقهی در زمان امام صادق شمارش کردم. یعنی اینجور توسعه پیدا کرده بود بحث‌ها و اینجور هم تفرقه‌ها افتاده بود در عالم اسلام به خاطر دوری از مبادی وحی. تا 50 مذهب فقهی شمرده شده در قرن دوم هجری و خیلی از اونها هم زمان امام صادق بود. حالا شما تو این آشوب فکری و در این معرکه بسیار شدید فقهای درباری و وابسته به بنی عباس، امام صادق باز فقه پیامبر را، فقه شیعه را احیا بکنه و اون راه درست را به بشریت ارائه بکنه. از یک طرف در مذاهب، چون الان برادران اهل تسنن ما چهار مذهب دارن، شافعی و حنبلی و مالکی و عرض کنم که حنفی، ولی این مذاهب خیلی بیشتر از اینها بود. بعدها به خاطر سیاست خلفا اینها مذاهب رسمی شد. حالا جالب اینه که همین مذاهب پایه‌هاش برمیگرده به علم امام صادق، منحرف شدن. اما ابو حنیفه شاگرد امام صادق بود، ابو حنیفه شاگرد امام صادق بود، مالک همین جور، اینها همونی هم که داشتن ولو اشتباهات هم داشت، همون هم به اندازه‌ای که داشتن به امام صادق برمیگشت. جمله‌هایی که ابو حنیفه درباره امام صادق داره از جمله‌های عجیب تاریخی، تعریف‌هایی که از فقه امام صادق کرده، مالک، شافعی، احمد حنبل، اینا رؤسای مذاهب اربعه هستن. شما در کتاب‌های تاریخ ببینید که اینها از امام صادق چه تجلیل‌هایی که کردن. خود منصور دوانیقی که دشمن سیاسی حضرت بود در یک جمله تاریخی آمده که میگه، منصور دوانیقی میگفت که این جعفر، منظورش امام صادق سلام الله علیه بود، این از کسانی است که خدا فرمود هم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. منصور دوانیقی میگه این اون است که خدا فرمود ما کتاب را به او و قرآن را به او به ارث گذاشتیم برای او و از بندگان برگزیده ما. این تعبیر منصور دوانیقی. مالک ابن انس که از رؤسای مذاهب اهل برادران اهل سنت ما و امام مذهب مالکیست میگه که میگه هرگاه خدمت امام صادق مشرف شدم او را بر یکی از این سه حال دیدم، یا در نماز است و یا در روزه و یا به قرائت قرآن میپردم. و بعد میگه و ما رأت عینون ولا سمعت اذنون ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد الصادق. علمن و عبادتن و برعا. این تعبیر مالک ابن انس صاحب مذهبی در برابر مذهب فقه شیعه، میگه هیچ چشمی ندیده است، به گوش هیچ کسی نخورده است و به قلب کسی خطور نکرده است شخصیتی والاتر و برجسته تر از امام صادق از حیث علم، از حیث عبادت و از حیث پارسایی و تقوای الهی. این شهادت مالک ابن انس هست درباره رئیس مذهب جعفری. ابو حنیفه میگه که ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، میگه من آگاهتر و فقیهتر و آگاهتر از امام صادق ندیدم. ابن ابی الاوجا که اعتقادی به هیچ چیز نداره میگه که و ما هذا ببشر و امکان فی الدنیا روحانی یتجسد اداشا و یترفح اداشا فهو هذا. ابن ابی الاوجایی که اصلا اعتقاد به هیچ چیز نداره میگه که این بشر نیست، اگر در این عالم یک شخصیت روحانی و معنوی باشد که هرگاه بخواهد به قالب جسمانی در میاد و هرگاه بخواهد روح مجرد میشود، اگر در عالم کسی اینجور باشه این شخصه. اشاره به امام صادق. من از اهل تسنن و شخصیت های بزرگ عالم اسلام یادداشت کرده بودم، اونا رو نمیخونم. اینا تعریف هایی از بالاترین شخصیت های اهل تسنن و رؤسای مذاهب اربعه، امام احمد حنبل و شافعی که متأخرتر بودن، اونها با تعابیر خیلی رساتر و عجیبتری دارن. امام صادق سلام الله علیه در مسائل فقهی اینجور شاگردان زیادی داشت که این مذاهب مقابل هم اونی که داشتن به امام صادق برمیگشت. اون محدثین و روات شیعه که دیگه فانیه در امام صادق بودن، زراراها، ابوبصیرها، محمد ابن مسلمها، هشام ابن سالمها، هشام ابن حکمها و صدها چهره تابناک و برجسته‌ای که معارف اسلام را، معارف شیعه را حفظ کردن، اینها در برابر کرسی تدریس امام جعفر صادق سلام الله علیه زانو زدن و عالمی را پر از معارف کردن. در همان عصر به جز مسائل فقهی و احکام و حدیث که یه موج وسیعی در جهان اسلام گرفته بود و امام صادق یک تنه و در با کمال هوشیاری، با کمال درایت، به جوری که خلفا هم نفهمیدن این سلاله پاک پیامبر چطور اون افکار و اندیشه های الهی را حفظ کرد، خود اونها گیج بودن که چطور اینها با این ظرافت، با این هوشیاری که دشمن هم ماتش میزد که چطور ما چند قرن انواع نقشه ها را کشیدیم، همه ی حیله ها را طراحی کردیم، همه ی دسیسه ها و توطئه ها را چیدیم، اما این خاندان، این مشعل تابناک هدایت، اون فقه بزرگ شیعه، اون معرفت و تفکر عمیق شیعه، این در کشاکش زمان، در اوج و فرا نشیب زمان باقی موند. این سیاست عمیق و دقیق ائمه طاهرین بود که اینا رو برای ما حفظ کرد. حالا این یک جریان فکری و فرهنگی اون زمان بود که اونقدر اینها برجسته بودن که دشمنها هم مقابل اونها زانو زدن، اونقدر نقشه ها کشیدن، اما این شعله درخشنده را نتوانستن خاموش بکنن. اونقدر درخشندگی داشت این شعله، اونقدر این آتش مقدس الهی فروزنده بود که هرگز نتوانستن اون را خاموش بکنن. تهمت زدن، تبلیغات کردن، فشارها وارد کردن، به زندانها کشیدن، قل و زنجیر بر دست و پاشون افکندن، تحمیلها کردن، اما این آب زلال در مسیر تاریخ زلالی خودش را حفظ کرد. در همان عصر که درهای فکر و فرهنگ عالم اسلام به روی بشریت باز شده بود، از یونان و روم و هند و چین و فرهنگ‌های گوناگون افکار الهادی وجود داشت، یک تهاجم فرهنگی در زمان امام باقر و امام صادق شروع شده بود از بیرون عالم اسلام. اون موج سیاسی، اون موج فقهی و حدیثی، اینها از درون عالم اسلام جوشیده بود، اما امواجی هم از افکار الهادی، از شبهه ها و از تهاجم فرهنگی از بیرون عالم اسلام آمده بود تو عالم اسلام، ارکان اعتقادی مردم را تضعیف میکرد. و اینجا امام صادق یک صحنه دیگر کار او بود، جلوی تفکرات فلسفی اشتباه، جلوی شبهه هایی که از بیرون می آمد از داخل هم پشتیبانی می شد، در مقابل هجوم فکری دشمنان اسلام که ارکان اعتقادی جامعه را در به تزلزل کشنده بود، امام صادق شاگرد تربیت کرد، فکر داد، اندیشه آفرید، شاگردانی مثل هشام ها پرورش داد که علاوه بر مسئله امامت و اینها که احتجاج میکردند و قوی بودند در مسائل خدا، توحید، معاد، قیامت، اعتقادات اصیل اسلام به بهترین نحو دفاع میکردند، عالم اسلام مدیون این چهره ایست که در برابر این هجوم فکری دشمنان اسلام فکر داد، اندیشه داد، مردم را آگاه کرد. در برابر این امواج فکری که وحشتناک بود زمان امام صادق، وحشتناک بود، شما یک تهاجم فرهنگی را امروز میبینید و میشنوید که چه وضعی داره. اون از این سهمگین‌تر بود. برای اولین بار به صورت وسیع افکار اسلامی در برابر شبهه‌های دشمن‌ها قرار گرفته بود و این اهل بیت بودند که فکر اسلامی را حفظ کردند. دشمن‌هاشون هم از اونها گرفتند. امام صادق در برابر خلفای جور باید مبارزه منفی بکنه و به صفوان بگوید که حتی شترها که کرایه دادی به خلیفه سوی قضیه. در برابر امواج فقهی و حدیثی انحرافی امام صادق اونجور کار کرد. در برابر امواج فلسفی و شبهه ها و تهاجم فرهنگی دشمن ها جبهه‌ای دیگر داشت امام صادق. و در برابر یک گروهی از شیعیانی که به غلو افتاده بودند و غلو کردند در شأن ائمه و اونها را به خدایی موصوف کردند، یک جبهه دیگری داشت که امام صادق خواست جلو اونها را بگیره. ادعایی که غلو کردند درباره ائمه معصومی. اینها کارهای بزرگی بود که امام صادق کرد و از این جهته که چهره امام صادق چهره ایست جهانی، چهره ایست که عالم اسلام باید به او عشق ببرزه و هر سنی و برادر سنی و عالم سنی که تعصب نداشته در تاریخ به این چهره بزرگ تاریخ اسلام عشق ورزیده و با این موجهای سنگین سیاسی و فکری و فرهنگی و تبلیغاتی که وجود داشت امام صادق در واقع یک تنه به عنوان محور فکر صحیح تشیع مقابله کرد. اون وقت نتیجه شد این معارفی که امروز ما داریم. نتیجه اون شد شاگردان بزرگ امام صادق که بنیانگذار علوم و معارف بشری و الهی بودند. بسیاری از علوم حتی دنیایی و بشری هم به اون سرچشمه برمیگرد و نتیجه اون شد که فقه شیعه، فکر شیعه، تفکر عقلانی شیعه و معارف شیعه چنان راسخ شد که در تاریخ ماند. هیچ کدام از ائمه دیگه هم این فرصت براشون پدید نیامد. و الان که ما اینجا نشستیم و زبان در مدح و ثنای اون امام باز کردیم و گوش به ذکر مناقب او میدیم، امروز ما دارای یک گنجینه بسیار غنی از معارف شیعه هستیم که عمده اونها، بیش از نیمی از اونها به امام صادق برمیگرد. هزارها حدیث، ده ها کتاب و سلسله بزرگ از عالمان و فقها و اندیشمندان بزرگ دستاورد جهاد عظیم فکری است که امام صادق پایه‌گذاری کرد. خدایا به ما توفیق معرفت این جلوه های نورانی الهی، شناخت اونها را عنایت بفرما. خدایا به نسل جوان ما، به نسل جوان ما توفیق انس با این چهره ها و آشنایی با این فرهنگ عظیم شیعه و خودسازی در پرتو این فرهنگ الهی را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. نحمده الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را به ذکر و یاد خداوند در همه احوال، دوری از هواها و هوس‌های نفسانی و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و تقوا و دوری از گناه را سفارش میکنم. خدایا به همه ما توفیق بندگی خودت و تأسی به اولیای خودت عنایت بفرما. میلاد فرخنده و خجسته پیامبر عظیم الشأن اسلام، نبی مکرم اسلام و همچنین سلاله پاک او حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه را و هفته وحدت را به حضور همه شما برادران و خواهران ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم. از تعالیم و دستورات مؤکد امام جعفر صادق به عنوان رئیس مذهب جعفری، حفظ وحدت و همراهی و همگامی با جامعه اسلامی بود و بهترین مناسبت برای ایامی که جهان اسلام و شیعه و سنی به یاد وحدت باشند، به یاد همکاری در برابر دشمنهای مشترک باشند، همین ایام و همین مناسبت ها. از یک سو میلاد بنیانگذار اسلام و از سوی دیگر میلاد سلاله پاک او و شخصیت بزرگی که همیشه اصحابش را به وحدت و همراهی با جامعه توصیه میکرد. کار فکری و فرهنگی خودش را امام صادق میکرد، اما این را آموزش میداد به شیعیانش که در برابر دشمنها باید مسلمانها با هم باشند، باید برادران مسلمان ید واحدهی باشند در برابر دشمنهای خودشون و اختلافات داخل عالم اسلام نباید به جوری بزرگ کرد که مانع از وحدت بشه، مانع از همکاری بشه. این رو امام صادق میدانست، این رو پیشبینی میکرد که با نام مذاهب از هر طرف افرادی ساده لو و مقدسهایی کم آگاهی و صاحب بینش ضعیف بناست تن به وحدت و همکاری در عالم اسلام ندن. مسئله شیعه و سنی از نظر فکری سر جای خودش، کار تبلیغی برای تشیع کاریست که باید کرد، مسئولیت همه هست، اما ما دشمنهای مشترک داریم، غولهای خطرناک دشمنهای ما هستند، گرگهای درنده‌ای دشمنهای عالم اسلام هستند. باید دستها را به هم داد و در کنار هم ایستاد، صف پولادینی را پدید آورد و در مقابل دشمنهای اسلام در واقع ایستاد. امروز بیش از روزهای قبل، بیش از دوره‌های قبل این خطرها وجود داره. امروز درگیری‌های شدیدتری رویاروی عالم اسلام هست. امروز دشمنهای خطرناک و با نقشه‌های شدیدتر و خطرناکتر در صحنه هستند و از این جهت شیعه و سنی در عالم اسلام باید در کنار هم بایستند، در برابر دشمنها سینه سپر بکنند. جوانهای دنیای عالم اسلام به نام شیعه و سنی و امت اسلام به نام شیعه و سنی معنا نداره که به جان هم بیفتن، به اختلاف را بیندازن. اگر امروز در افغانستان، البته اونجا شیعه و سنی یه گوشه کاره، تو خود برادران اهل تسنن هم اختلافه، ولی اگر در افغانستان از هم پاشیده پر از اختلاف این حرفها و هواها و هوسها و خودخواهیها میرفت کنار، آگاهی و علم میامد جلوی او، برادران ایمانی در کنار هم میستادن، اینجور بود یک جای نقطه ای از عالم اسلام. اگر دست شیعه و سنی و دست خود برادران اهل تسنن در دست هم دیگه داشتن و و دست یکدیگر را می فشردند با محبت و صمیمیت، آیا امکان داشت اسرائیل غاصب کشور ساختگی بیاد اینجور مظلمه ها را در عالم اسلام بیافرینه؟ امکان نداشت. ما باید به اون سو حرکت کنیم. این پیام میلاد این دو چهره تابناک عالم اسلام و هفته وحدت در ظل نظام اسلامی، پیام این هفته این است که ما باید مشکلات عالم اسلام رو بشناسیم، دردهای کهنه جهان اسلام رو بشناسیم، عقب افتادگی ها رو جبران بکنیم، وحدت داشته باشیم تا بتونیم این راه رو جلو ببریم. در همین هفته ما مناسبت سالگرد نهضت مشروطه داریم که جمله های کوتاهی هم در این زمینه عرض بکنم. در کشور ما در سال 1285 یک نهضت بزرگی پدید آمد که در این سال به پیروزی رسید به نام نهضت مشروطه. کشور ما از در دوره قاجار که از دوره‌های تاریک و سیاه این ملته، بهترین فرصت‌های پیشرفت علمی، صنعتی، اقتصادی و رونق دنیا در دوره قاجار بود و شاهان ظالم و خدا ناشناس و دور از درک درست بدترین روزهای سیاه را برای این ملت پدید آوردند. در زمانی که ملت‌های دنیا بیدار شده بودند، قید و بندها را از پای خودشون باز می‌کردند، یکی پس از دیگری ناصرالدین شاه رذیلانه‌ترین پیمان‌ها را با انگلستان منعقد کرد و اون رجل روحانی و اون مرجع بزرگ عالم اسلام مرحوم میرزای شیرازی در مقابل اون عهدنامه ننگین و خفتبار ایستاد، ملت هم همراهی کرد، یک عهدنامه استعماری که قدرت‌های بزرگ دنیا پای اون ایستاده بودند، شاه خبیث این کشور ناصرالدین شاه پای اون امضا کرده بود، به قدرت مردم، به قدرت اسلام، به قدرت اون عالم بزرگ تشیع و مرجع عظیم و شأن عالم تشیع این صد شکسته شد، اون پیمان فرو ریخت. بعد ملت ما بیدار شد، فهمید که ارتباطاتی با غرب برقرار شد، افرادی رفتن دیدن دنیا تحول پیدا کرده، از این طرف روحانیت و علمای بزرگ اسلام وارد صحنه شدند و با فاصله سالهای بعد از مسئله تنباکو نهضت مشروطه پدید آمد. حرف مشروطه این بود که استبداد شاهان ظالم باید کنار بره و ملت در صحنه باشه. حرف و پیام نهضت مشروطه این بود که باید در کشور آزادی باشه، باید زمینه‌های رشد و ترقی کشور را فراهم کرد. چطور میشه در 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه که کشورهای متعددی در دنیا، در اروپا و غیر اروپا خودشون رو آزاد میکردن، حالا از حیث دنیایی پیشرفت میکردن، این کشور ما از حیث اقتصاد و صنعت روز به روز تنزل میکرد، زیر بار قرضها، دینها و تعهدات استعماری میرفت، در یه زمانی که باز کارهای اساسی در این کشور کرد. از علم و دانش خبری نبود، از معرفت و معنویت و اخلاق خبری نبود، 50 سال همه قدرت ها را در دست گرفته بود و ملت را به عقب برد. ملت بیدار شد، در شعاع اون نهضت بزرگ تنباکو ملت فهمید میشه کار کرد، اومدن تو صحنه علمای اسلام، مرحوم صاحب کفایه و علمای نجف دنبال قضیه مشروطه بودن، در تهران مرحوم بهبهانی و طباطبایی از علمای بزرگ تهران دنبال قضیه بودن، مرحوم حاشیخ فضل‌الله نوری اون عالم آگاه دنبال این بود که اون سد استبداد سلطنت و خودخواهی ها، عیش و نوش ها و رذالت های دربار را بشکنه. البته تعدادی از روشنفکرها هم بودن، بعضشون درست بودن، بعضشون هم بدخیالت کردن. ملت هم همراهی کرد، یک کار بزرگی در این کشور پیدا شد. اما دیری نپایید که انحراف ها پدید آمد. این ملت در زمان تنباکو کار بزرگ انجام داد، اما پیگیری نشد، به نتیجه درستی نرسید. در زمان امیر کبیر یک حرکت های اصلاحی و سازندگی جدی شروع شد، اما استبداد ناصرالدین شاه و ناآگاهی که در مردم بود اون رو مواجه با شکست کرد. نهضت مشروطه با اون ابعاد وسیعش پیدا شد، اما به فاصله چند سال همه اون آرمان ها رفت کنار و کار به جایی رسید که مرحوم عاشق فضل الله نوری، مجتهد بزرگ و مؤسس اساس مشروطه و همگام با مشروطه، به دار کشیده شد، اعدام شد. در ملأ عام یک مجتهد عالی مقام را که بنیانگذار مشروطه بود اعدامش کردند. باز این حرکت آزادی خواهی شکست خورد. در قضیه نفت هم باز همین جور بود، عده‌ای خیانت کردند، عده‌ای عمق معنویت و پیام اسلام را نشناختند، باز این ملت ضرر کرد. ما در سالگرد مشروطه این تحول تاریخ و سیر تاریخی را باید بدانیم. جوانهای ما و نسل جوان ما این تحولات را باید ببینه و بدانیم که امروز فرصت ها کمه. وقت اختلاف، درگیری، به جان هم افتادن، وقت دوری از اون پایه های اصیل اسلام و انقلاب اسلامی نیست. کارهای بزرگی شروع شده، کارهای عظیمی انجام گرفته، دشمن مترصد ضربه زدنه. باید مسئولان ما، متصدیان نظام ما و عمده خود مردم و نسل جوان ما به ویژه هوشیار باشند تا انشاءالله این حرکت به یک نقطه خوبی منتهی بشه. کشور ما از این اسارت اقتصادی و صنعتی چند قرنه آزاد بشه. ملت ما صاحب فکر، فرهنگ و معارف معنویات بزرگی در عالم، اینها رو ما باید حفظ بکنیم. کشوری مستقل و در برابر دشمنها اون وقت بایستیم، پیام خودمون را به دنیا منتقل بکنیم. ما اگر در درون خودمون قوی نباشیم، دنیا پیام ما را نمیگیره. در سالگرد نهضت مشروطه این نکته را باید درس بگیریم که باید هوشیار بود، باید اسلام را، معنویات اسلام را، اساس رهبری و هدایت امت را گرامی داشت و زیر اون پرچم جمع شد و راه نورانی انقلاب اسلامی را ادامه داد. آزادی، استقلال، قطع زنجیرهای وابستگی اقتصادی، همه در ظل این پرچم مبارک و نورانی میسره، وگرنه اون تجربه های تلخ گذشته تکرار میشه. این پیام این روزهاست. امیدواریم که ملت ما این پیام را بفهمه. امیدواریم که مسئولان ما، اون کسانی که کارگزار این نظام هستند، سر و کار امور مردم با اونهاست، عمق این حرکت رو بفهمند. این کار بزرگ را ما فدای امیال شخصی، هواهای گروهی، فدای تفرقه های داخلی نکنیم. سنگینی این مسئولیت جهانی و اسلامی که بر دوش های ما ملت گذاشته شده احساس بکنیم. زیر پرچم معنویت و اسلام همه راه های خیر و سعادت را میشه طی کرد. تجربه چندین نهضت و انقلاب گذشته این درس را به ما میده. باید هوشیار بود و آگاه بود. من در پایان یک نکته‌ای که هفته قبل توصیه کردم باز تکرار میکنم، که در این ایام و مواقعی که جشن و سرور هست و طبعا عروسی ها به پا میشه، مراسم جشن گرفته میشه، خواهش من از نماز جمعه بیاها و حزب‌اللهی‌ها و عزیزانی که تعهد به این مبانی دینی و ارزش‌های انقلاب دارند و از نیروهایی که مسئولیت کنترل شهر را دارند، اینه که باید جلوی خلاف در راه اندازی و کاروان‌های عروسی اون جاها که خلاف می‌کنند و بر خلاف شعونات دینی عمل می‌کنند، واقعا مردم و نیروهای مسئول باید مقابله بکنند. سال گذشته در همین مواقع در برابر یک گناه در ملأ عام، یکی از برادران حزب اللهی که در یکی از ادارات بود آمده بود پایین، با یک حرکت گناه آلود برخورد کرد، بعد هم پیگیری کردن، ما هم قاطع همراهی کردیم و نگذاشتیم که خدشه‌ای به اون برادرمون وارد بشه. برادران حزب اللهی، نماز جمعه بیاها، خواهران و برادران ما باید حافظ فرهنگ دینی و معنوی جامعه باشند. اگر شما هوشیار باشید، همه کارهای اساسی رو میشه انجام داد. جشن و سرور برای میلاد پیامبر بسیار خوبه در مساجد و خانه ها و حسینیه ها و تکایا، اما اگر گناه آلوده بشه، باید جلوی گناهش رو گرفت. در عروسی ها، در کاروان های عروسی که راه میفته، گاهی چیزهای انسان میشنوه که بسیار تلخه. این را دلتون قرص باشه که مقابل گناه بایستید و به یاری خدا مسئولان هم باید شما را و حزب اللهی ها را کمک بکنن تا جلوی گناه و فساد گرفته بشه. مسئولین هم موظفن. الان عرض میکنم که در این ایام جشن، عروسی و خوشی با اون شکلی که شهر مقرر کرده مشکلی نداره، اما اون چی که عفت عمومی را، مظاهر دینی را در منطقه و در شهری که سیمای دینی و معنوی داره خدشه‌دار بکنه، باید ایستاد. از هیچ چیز نباید ترسید و دل به خدا سپرد و در برابر گناه ایستاد. جوانها را من عرض میکنم، جوانها، شما امیدهای آینده این کشور هستید. شما سازندگان یک نظام الگو و نمونه الهی انشاءالله خواهید بود. شما پیش قدم اصلاح خودتون، اصلاح دوستانتون و احیای اسلام باشید. خدا شما را یاری میکنه. مطمئن باشید که با علم و دانش و با معنویت و اخلاق است که شما به سعادت دنیا و آخرت میرسید. خدایا به این ملت، به نسل جوان این ملت توفیق ادامه راه شهدا و استمرار این انقلاب اسلامی را عنایت بفرما. ما را و کشور ما را از آفتها و خطرها و تفرقه ها دور بدار. خدایا دشمنان اسلام را سرکوب بفرما. گام های امت اسلام را در اقطار عالم اسلام ثابت بدار. خدایا خطرهای مادی و معنوی و آفتها را از انقلاب اسلامی و جهان اسلام و امت اسلام دور بدار. سلام های خالصانه این جمع مشتاق را در این پایگاه وحدت و معنویت به محضر رسول گرامی اسلام امام جعفر صادق و حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.